بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، سلام عرض می کنم خدمت تک تک شما و آرزو می کنم که سالم و تندرست باشید و الطاف خداوند شامل حالتون باشه. با این امید که فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان برنامه امروز داشته باشید، از شما تقاضا می کنیم که بشنوید برنامه پرسش و پاسخ رو که امروز میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی است. در آغاز برنامه خدمت ایشون خیر مقدم عرض میکنم و از حضورشون در برنامه سپاسگزارم. خیلی خوش اومدید جناب محمدی.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و دوستانتون و همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. انشالله که خداوند اونچه مورد رضای خودش هست و مورد خیر دنیا و آخرت ما همونها رو بر زبان ما جاری بفرمایید.
انشالله. سوالاتی که در برنامه امروز آماده طرح داریم سوالات تلفنی دوستان شنونده است. جناب آقای محمدی، من تقاضا میکنم که تهیه کننده برنامه نخستین سوالی رو که آماده کردند برای ما پخش کنند تا بعد به پاسخ اونها بپردازیم.
الو، سلام علیکم، خسته نباشید. یه سوال در مورد برنامه پرسش و پاسخ داشتن، خواستم عنوان کنم اگر میشه جواب بده. یکی این سوال، این که ما آیه‌ای داریم که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. حیات شهدا چگونه است یا انبیاء اولیا که ما رو می‌بینن؟ حیاتشون مثل ما هست که الان تو دنیا زندگی می‌کنیم یه جور دیگه، و دیگران چه شکلی هستند؟ کسایی که شهید نشدن یا اولیا نیستن مثل شهدا هستن؟ یکی این سوال. یکی این که بردهداری و غلام گرفتن در اسلام چه شکلیه؟ آیا از اول اصلا منسوخ بوده؟ اگر منسوخ بوده چرا زمان پیامبر ایمن باز بوده برده آزاد میکردن؟ اگر کار بعدی بوده چرا اصلا دستوری نداشیم که کلن اصلا همه آزاد بشن، کسی نداشته باشه؟ یه سال دیگه داشتم، سال این که حضرت آدم از همون اول پیامبر بودن یا نه، بعد که از بهش رانده شدن و فرزندان خدا به اون حداد پیامبر شدن؟ اینو میخواستم مشخص کنیم و یه خلاصی از احوالات زندگی حضرت آدم بگیم. خیلی ممنون و برنامه های خوبتون. تفریشی هستم 18 ساله از تهران. خدا.
خب، سوالات برادرمون آقای تفریشی رو با هم شنیدیم. سه سوال رو در واقع مطرح کردن جناب محمدی. سوال اولشون در واقع راجع به این آیه قرآن هست که کسانی رو که در راه خدا کشته شدند اینا رو مرده مپندارید، اینا زنده هستند و در نزد پروردگارشون روزی دارند. حالا ایشون سوال کردن که زندگی شهدا و انبیا و کلا اولیا، حالا به تعبیر ایشون، چگونه است؟ تفاوتش با دیگر زندگی ها و مرگ ها چگونه است؟ آیا دیگران وقتی میمیرن زندگیشون به گونه دیگری است در حیات پس از مرگشون؟ اونها چگونه است و اینا چگونه است؟ حالا من یک نکته را اضافه بکنم و اون این که چون اشاره کردم به این که اونها ما رو میبینند، دارن اشاره دارن به اون مقاماتی که ما راجع به بزرگان دین امامان معصومون قائل هستیم که معتقد هستیم اینها حتی بعد از مرگشون ما رو میبینند و حتی معتقد هستیم که اگر سلامی ما عرض میکنیم خدمتشون پاسخ سلام ما رو هم میدهند. یک توضیحی راجع به این گونه حیات پس از مرگ برای این بزرگان و دیگر انواع مرگ اگر بفرمایید، فکر میکنم که پاسخ مناسبی باشه.
بعد اصولا وقتی که انسان از دنیا میره یک حیات جدید رو شروع میکنه که اون حیات از این زندگی دنیا خیلی وسیع‌تر، خیلی معنادارتر، خیلی حیات‌تره، خیلی حیات‌تر از این زندگی دنیاست که بهش میگن حیات برزخی و زندگی برزخی.
بله.
همه انسان‌ها اینجوریان. هیچ انسانی نیست که وقتی مرد دیگه حیاتی نداشته باشه. البته اینکه حالا در حیات برزخ انسان‌ها به دسته‌های مختلف تقسیم میشن اون بحث دیگری است. که اون حدیث پیغمبر فرمود الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا. مردم خوابن، وقتی که میمیرن تازه از خواب بیدار میشن. یعنی تفاوت زندگی قبل از مرگ و زندگی بعد از مرگ تفاوت بین خواب و بیداری است. خواب، در خواب انسان چقدر عرض کنم که اون آثار و علائم حیات درش هست، در حالی که در بیداری خیلی بیشتر از اون هست. اون مقدار آثاری که در حیات دنیوی، آثار حیاتی که در حیات دنیوی هست، خیلی کمتر از اون مقداری است که در حیات برزخی و بعد از اون هست. این نسبت به همه. اما انسان ها در عالم برزخ و حیات برزخیشون با هم تفاوت میکنه. حیات انسان از روحش سرچشمه میگیره. هرچه روح بزرگتر باشه، این حیات وسیع‌تر خواهد بود و گاهی روح انقدر بزرگ میشه که همون یک عنایت مختصری که به جسم داره، ولی اون که از جسم جدا شده، جسم در خاک دفن شده، اما همینقدر که یک عنایت بسیار ضعیفی نسبت به اون جسم داره، این عنایت اون جسم رو سالم نگه میداره. 100 سال، 1000 سال، 2000 سال بعد که قبر شکافته میشه، میبینن نه تنها بدن سالمه، سالمه که حتی کفن هم که به اون بدن تماس داشته، کفن هم سالمه.
بله.
اما این که اون حیاتی که شهدا دارن، که دیگران، که قرآن میفرماید شما اینها رو مرده نپندارید بلکه زنده هستن، اون حیات خصوصیتش همون اندرب بهم هست. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء اندرب بهم يرزقون. این تشرف خاص شهداست که دیگران ندارن. بله، ممکن دیگران به مقام شهید رسیده باشن، دارن، و ائمه و اولیاء خدا این حد اقل مقامشونه که به مقام شهدا میرسن.
آخه در آیه قرآن اصل حیات رو دارن، میگه کسانی رو که در این راه کشته شده اند اموات مپندارید.
خب
یعنی که دیگران رو اموات ما میپنداریم.
اون در پاسخ اون حرفهایی بود که گفته میشد. این آیات در بعد از جنگ احد نازل شد. در جریان جنگ احد مسلمان ها، دی از مسلمان های خوب، حدود 70 نفر از مسلمان ها اونجا به شهادت رسیدن. بعد از جنگ احد خیلی ها میگفتن که هی فلانی که دیگه مرد، دیگه از بین رفت، فلانی چه آدم خوبی بود که از بین رفت، مرده دیگه، دیگه جان نداره. این آیه بهشون فرمود که شما به اینها مرده نگید، اونها نمردن، اونها زنده هستن و پیش پروردگارشون روزی میخورن. چون سوال، یعنی مسئله مورد شهدا بود، پاسخ هم به شهدا پرداخت. منتها یه تفاوت هست که باز تاکید میکنم که اون اندرب بهم خاص شهداست.
بله.
اندرب بهم یرزقون رو دیگران، مگر اینکه به مقام شهید رسیده باشن. بنابراین همه انسان ها بعد از مرگشون حیات دارن، منتها اگه حیاتشون حیات بهشتی باشه، خب متنعم هستن، روزی میخورن. باز روزیشون هم معلوم نیست که، ممکن تو بهشت باشه ولی روزی شهدا بهش نمیرسه. اون تشرفی که شهید داره اون نداره. اگر نه جهنمی باشن، باز حیات دارن. از امام سجاد علیه السلام نقل شده که فرمود قبر یا باقی از باغهای بهشته، همین قبری که انسان دفن میشه که البته هم عالم برزخ باشه.
بله.
قبر یا باقی از باغهای بهشته یا حفره از حفرات جهنم، گودالی از گودالهای جهنمه. در هر حال اونا زنده هستن، چه در گودال جهنم باشن چه در باغ بهشت باشن. بله، یه دسته هستن که اونها مهملند و اونها حالت خوابگونه در عالم برزخ دارن، وگرنه دو دسته دیگه که یا در بهشت برزخی هستن یا در جهنم برزخی، اینها حیات دارن.
بله.
اون کسانی که در بهشت برزخی هستن، حیاتشون این شرافت رو داره که اندرب بهم یرزقون توش هست، بقیه نه. اما اینکه بقیه اموات هم آیا اطلاع دارن از وضع زنده ها؟ بله، بر حسب مقامشون هفته یک بار، ماهی یک بار، بر حسب اینکه حالا چقدر مقامشون بالا باشه، مؤمن میتونه بیاد اشراف پیدا بکنه به خانوادهش و مطلع بشه از حال خانوادهش و ببینه که چیکار دارن میکنن. کسی به زیارتشون میره، به زیارت قبرشون میره، اونجا باش مانوس میشن و متوجه میشن که کی آمده، هدیه براشون فرستاده میشه، اینها متوجه میشن. اینجوری نیست که بالمره دیگه اصلا کلا نفهمن که دیگه چی شد و چی نشد.
بله. پس در واقع همه کسانی که از این دنیا میرن، به تعبیر شما،
حیات برزخی،
حیات برزخی دارند. منتها خب بحث در درجات این حیات و کیفیت این حیات هست که حالا بزرگان و انبیا نوع عالی این رو دارند و دیگران از مؤمنین خب به مراتب
بالاتر. بر حسب سعه وجودیشون، امام آنچنان سعه وجودی داره که به کل عالم برزخ اشراف داره و به کل عالم ماده هم اشراف داره. ولی داشت ما از هر گوشه دنیا گفتید السلام علیک یا ابا عبدالله، امام حسین علیه السلام این سلام بهش میرسه.
بله.
چون وجودش انقدر وسعت داره که همه عوالم رو گرفته. اما بعضی ها دیگه ممکنه شهید هم باشه ولی شما نمیتونید از اینجا بگید السلام علیکم، باید بری زیارت قبرش مثلا. به هر حال بر حسب سعه وجودیشون و اون وسعت روحشون حیاتشون فرق میکنه.
بله، سپاسگزارم. خب این از سوال اول دوستمون آقای تفرشی. اما قسمت دوم سوالشون درباره بردهداری است که خب معمولا این گونه گفته میشه که بردهداری امری نیست که در اسلام به اون تشویق شده باشه یا سفارش شده باشه بر خوبی اون کار، و حتی مواردی هم اشاره میشه که اسلام خواسته که بردهداری به نحوی در جامعه کنار گذاشته بشه و منسوخ بشه به تعبیر ایشون. اما چگونه است که در تاریخ اسلام ما میبینیم که بوده، حتی در زمان خود ائمه ما هم داشتند کسانی رو، غلامانی رو یا کنیزانی رو. حالا این نکته رو هم بنده اضافه بکنم که بردهداری به شکل کاملش دیر زمانی نیست که از جامعه بشری رخت بربسته. شاید کمتر از 200 سال باشه که دیگه آثاری از بردهداری ما نمیبینیم. شاید بله کمتر هست، تو همین اواخر بوده و رواج داشته در نه فقط جوامع ما بلکه در جوامع مختلف بشری. حالا راجع به بردهداری در اسلام اگر قدری به اختصار بفرمایید ما هم استفاده خواهیم کرد.
من یک تتمیم به همین ذیل فرمایش شما بزنم که آخرین جمله‌ای که فرمودید و اون اینکه آیا واقعا الان بردهداری نیست؟
بله.
یا این بردهداری مدرن خیلی وحشتناکتر و خیلی خطرناکتر و بدتر از اون بردهداری قبلی؟
بله
است.
البته همونطور که شما می‌فرمایید هست. اما خب حالا بردهداری که ما سوال می‌کنیم و منظور اون همون بردهداری به اون نوع خاصش که یک شخصی مالک شخص دیگری باشه و اینا. اما
یه سوال بعدی همینجا بله. مطرح میشه و اون اینکه بین این دو تا بردهداری کدامش بهتره؟
بله درست.
اون بردهداری که به هر حال برده رو از اموال خودش میدونه، تلاش میکنه که حداقل روزی بخور و نمیر، نان بخور و نمیر بهش بده، اگه مریض شد شفاش مداواش بکنه و خلاصه کاری کنه که این به زندگیش ادامه بده.
بله.
اون بهتره یا این بردهداری که ضمن این که همون بار رو از اون میکشه، ضمن این که همون برخورد رو بدتر از اون بردهداری کلاسیک نسبت به اینها داره، دیگه هیچ احساس مسئولیتی هم نسبت به اون نداره. مرد فقر غذایی داشته باشه. امروز در دنیا چه مقدار انسان‌ها گرسنه هستن و اینها غیر از بردهداری چیزی دیگه هست؟ غیر از استثمار، غیر از بهره‌بری از اینها، غیر اینها چیزی دیگه هست؟ این بردهداری الان وضعش خیلی وحشتناکتر از اون بردهداری‌های سابقه، چون در سابق به هر حال مالش بود، دلش میسوخت برای اینکه مالش رو از دست نده، تمام تلاش رو میکرد. اما امروز اکثریت مردم دنیا برده قدرت‌های شیطانی هستن و هیچ احساس مسئولیت هم نسبت به اونها ندارن. تا اینقدر که میتونن ازشون بهره کشی میکنن، وقتی هم مردن هر بلایی هم به سرشون اومد. این در ذیل که بله. تصور نشه که حالا مثلا الان دیگه گلی به سر بشریت زدند و بردهداری رو الغا کردند و مثلا دیگه حالا الان نخیر، الان بدتر شده.
بله.
یه نکته. نکته دوم این که بعضی از سنت‌های اجتماعی برای این که بخواد اصلاح بشه، از بین بره، نیاز به زمان داره. طوری که اگر بخواد اون زمان مراعات نشه کار خرابتر میشه. مثلا همین بردهداری اگه می‌خواست یک بار الغا بشه، برده هایی که هیچی ندارن، نه جا دارن، نه غذا دارن، نه لباس دارن، هیچی ندارن، یه مرتبه بهشون بگن برید دنبال کارتون و همه از بین میرن. باید به تدریج یواش یواش زمینه مناسب بشه، زمینه مساعد بشه که اینها بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن و از اون حالت بردگی بیان بیرون. خب حق اینه که اسلام این راه رو انتخاب کرد. مطلب بعدی این که خب اسلام که تنها مکتب حاکم و تنها حکومت حاکم نبود، بلکه در کنار اسلام خود مکاتب دیگه بودن. حالا برفرض که اسلام الغا میکرد چه فایده ای داشت؟ در عمل چه فایده ای داشت؟ همه جا بردهداری بود، فرض بفرمایید که مثلا در یک گوشه ای از جهان نباشه. مطلب بعد این که خب ائمه علیهم السلام که حاکمیت نداشتن، کمتر از حدود 10 سال پیغمبر حاکمیت داشته، کمتر از 5 سال امیرالمومنین. بقیه امامان که حاکم نبودن که بتونن امر کنن، دستور بدن که من دستور میدهم که همه برده ها مثلا آزاد بشن و من پولشون رو از بیت المال میدم، چیزی از این قبیل. خب اینا که امکانش براشون به این شکل نبود.
بله.
ولی خود ائمه علیهم السلام در حد توان خودشون برای آزادی واقعی بنده، نه اینکه عرض کردم بیرونشون کنن که فردا بمیرن، بلکه اینها رو به جایی برسونن که به لحاظ اعتقادی بتونه به راه خودش ادامه بده. به لحاظ اخلاقی تربیت شده باشه، به لحاظ اقتصادی توان داشته باشه رو پای خودش بیسته. امام سجاد علیه السلام هر سال عده برده رو می‌خرید، یک سال اینها رو نگه می‌داشت، در طول این یک سال اینها رو اون مراتب کمال رو بهشون میداد، تعلیمشون میداد، تربیتشون میکرد و از لحاظ اقتصادی هم بی‌نیازشون میکرد. شب عید فطر که میشد همشون رو میبخشید باز دوباره. و بقیه ائمه علیهم السلام، این روش ائمه علیهم السلام در مسئله بردهداری بود.
بله، اگر ما به واقعیت اجتماعی موجود در اون زمان توجه بکنیم که خب نوع نگاه مردم، فرهنگ مردم، دیدگاه مردم متفاوت بوده، اون موقع میتونیم برخی از این مسائل رو برای خودمون حل بکنیم. بردهداری به عنوان یک واقعیت جامعه، به عنوان یکی از ارکان اقتصاد جامعه در اون زمان مطرح بوده و به تعبیر شما نمیشده خیلی در کوتاه مدت این رو برطرف کرد. اما خب جالب اینجاست که آدم موقعی که برخی از احکام اسلامی رو میبینه، مثل برخی از احکام کفارات یا مستحبات یا مواردی از این دست، یا برخی از احکام مربوط به برده ها و مال غلامان و کنیزان رو میبینه که روند به گونه ایست که این در جهت از میان رفتن این قضیه هست، کمان که همینجور هم شد. یعنی در طی سالهایی که گذشت روشن شد که همینطور هست و روز به روز کمرنگتر شد، تا این که امروز دیگه اثری در جامعه اسلامی از این قضیه وجود نداره. سپاسگزارم. البته راجع به این قضیه در برخی از کتاب ها هم به خصوص بحث شده و مطالبی گفته شده که حالا اینجا جای توضیحات بیشترش نیست.
بحث مفصل چه مقاله ها نوشته شده، حتی کتاب های مستقل نوشته شده، خب اونا دیگه بحث جای خودشو داره.
بله بله. اما سوال پایانی برادر شنوندمون آقای تفرشی سوال کردن که آیا تو خواستن که راجع به زندگی حضرت آدم اگر خیلی به اجمال نکاتی از گفته بشه، و آیا حضرت آدم از اول پیامبر بوده یا موقعی که آمدن در زمین و صاحب فرزند و بالاخره خانواده شدند به مقام پیامبری رسیدند. حالا شاید بد نباشه که ما معنای پیامبر رو اول روشن بکنیم که حالا پیامبر رو به چه معنا بگیریم، تا بعد ببینیم که آیا از اولیشون پیامبر بودن یا نه، چون که شبیه همین تعبیر رو مراجعه به پیامبران دیگر هم داریم. حالا پیامبرانی که از ابتدا در میان قوم خودشون کاری نمی‌کردند، آیا از اول بودن پیامبر یا اینکه از وقتی رفتند و شروع کردن پیامبر محسوب میشند؟
بله. عرض کنم چه نسبت به حضرت آدم، بر حسب این که ما ببینیم که آدم که علیه السلام وقتی خلق شد، اون بهشتی که آدم رو جای دادن کجا بود؟ اگر بگیم که مثلا بهشت بهشت برزخی بود و عالم دیگری بود و اینها، خب طبعا اونجا دیگه اصولاً بحث شریعت و بحث تکلیف و اینها معنا نداره که بگیم چه. خب جایی که تکلیف نیست دیگه نبوت یعنی چه؟
بله.
اما اگه بگیم نه در همین دنیا بوده و مثلا فرض بفرمایید در همین زمین حتی، نه کرات دیگه، اون وقتی این بحث مطرح میشه. اما مشکل رو روایات حل کرده و اون این که بعد از این که حضرت آدم علیه السلام به زمین هبوط کرد و توبه کرد و توبهش پذیرفته شد، به نبوت مبعوث شد. بنابراین دیگه مشکل این شکل حل میشه که وقتی که آدم به زمین هبوط کرد از اون زمان و توبه کرد و توبهش پذیرفته شد، به عنوان پیامبر هم مبعوث شد، پیامبر خودش و همسرش و بعد هم فرزندانشون. اما اینکه راجع به زندگی حضرت آدم میخوایم ما بحثی داشته باشیم که خب این من فکر میکنم چون سوالهای متعدد و نکات متعددی در این رابطه هست، آدم چطور خلق شد، اون گل، همه مسنون، تین لازب و چیزهای دیگه که هست چی بود، روحی که در او دمیده شد چی بود، اون مدت زندگیش در بهشت، کیفیت برخوردش با شیطان، کیفیت سجده فرشتگان بر آدم، بعد که حبود کرد زندگی دنیایش چجور شروع شد، در دنیا چیکار، در زمین چیکار میکرد، کیفیت ارتباطش با فرشتگان، با حضرت جبرئیل علیه السلام، و سرانجام هم مدت عمرش و نمیدونم فوتش و تعداد فرزندانش و کیفیت تکثیر نسلش و ده ها سوال دیگه که در این رابطه هست که من فکر میکنم که تو این بحثا دیگه مشکلی که بتونیم وارد بشیم.
بله. خب حالا ما ایشون رو دعوت میکنیم که کتاب قصه های قرآن و کتاب سرگذشت پیامبران، این دو کتاب رو، خب اولی برگرفته از داستان های قرآنی، چون در مورد حضرت آدم آیه در قرآن فراوان هست، لذاست که همین آیات رو اگر جمع بکنیم مقدار زیادی از زندگی حضرت آدم رو میتونیم ما ترسیم بکنیم.
بله
بله.
یا حیات القلوب مرحوم مجلسی رو مطالعه.
بله همونطور که می‌فرمایید این کتاب‌ها رو ازشون تقاضا می‌کنید که مطالعه بفرمایید. اما نکته شما در مورد پیامبر بودن حضرت آدم فرمودید که سوالی رو به ذهن من آورده اون این که اگر پیامبر بودن رو به معنای این بگیریم که پیامبر یعنی کسی که با خداوند ارتباط داره و پیام‌هایی از طرف خداوند بر او وحی میشه، به این معنا دیگه اون موقع خیلی شاید بحثی از تکلیف و شریعت کردن شاید جایی نداشته باشه. به این معنا میتونیم بگیم که آدم قبل از حبوتش هم پیامبر بوده، یا اینکه بگیم نه پیامبر بودن فقط به معنی همون دستور گرفتن از خداوند هست و عرضم به حضورتون که به معنی دستورهای شریعت و تکالیفی که از طرف خداوند میاد برای انسان ها.
نه، حالا اینکه به رسالت مبعوث بشن این یه بحثه. مثلا پیغمبر اسلام در 40 سالگی به رسالت مبعوث شد.
بله.
در حالی که قبل از رسالتش هم پیغمبر خدا را عبادت میکرد و به هر حال که حتی ما معتقدیم که پیغمبر قبل از رسالتش هم پیغمبر بود، در 40 سالگی به رسالت مبعوث شد.
بله.
یا حضرت عیسی در گهواره گفت که من پیغمبر خدا هستم، به من کتاب داده شده الی آخر، در حالی که در روایات داریم که حضرت عیسی مثلا در 33 سالگی به پیغمبری مبعوث شد. یعنی بین رسالتشون و نبوتشون یه چنین اختلافی تو بعضی از پیغمبران هست. اما اینکه همه انبیا اینجوری باشن خیر، چون بسیاری از انبیا اصلا نبی بودند و رسول نبودند. ما 313 تا پیغمبر مرسل داریم از 124 هزار پیغمبر، خب بقیه نبی بودند. دیگه بحث این که کی مبعوث شدن، کی نش، کی به رسالت مبعوث شدن و کی مرسل شدن، مرسل نشدن. این هم که بگیم از اول تولدشون پیغمبر بودن، نه فرق میکنن. بعضی ها ممکنه که به مناسبتی از همون ابتدای تولدشون اقتضا این بوده که اظهار بکنن و اظهار نبوت بکنن، ولی همونها هم به سطحشون بعدها شروع شده.
بله.
مثل پیغمبر اسلام.
پس این نکته که در آن راجبه حضرت آدم فرمودید نموده به سطح هست که بعد از
نبوتش،
نبوتشون
از کدام در برزخ دیگه بحث تکشون تکلیف نیست. نبوت عامه هم مطرح نیست تا چه برسه به نبوت خاصه.
بله.
در عالم برزخ، در عالمی غیر از این عالم که تکلیف نباشه، حتی نبوت عامه هم مطرح نیست تا چه برسه به نبوت خاصه که نسبت به حضرت آدم باشه.
بله. خب سپاسگزارم. امیدوارم که آقای تفرشی هم پاسخ سوالات خودشون رو شنیده باشند. با این امید تقاضا می‌کنیم از تهیه کننده برنامه که سوال دیگری رو که آماده کردند پخش کنند ما هم بشنویم.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سوال این بود که در مورد رابطه اختیار و سرنوشت انسان ها، خداوند در قرآن گفته که من هر کس رو بخوام هدایت میکنم، هر کس رو نخوام به گمراهی رهاش میکنم. خب ما هم بدونم که اگر انسان ها واقعا مختارن، اختیار دارن خودشون سرنوشتشون تغییر بدن، خب اگه خداوند نخواد اونا رو هدایت کنه پس اون وقت چطور میشه؟ یا اصلا پس مسئله اختیار انسان ها چی میشه؟ یعنی پس مثلا همین ائمه ما همون سرنوشتی که برشون رقم داده شده، آیا دیگه مثلا خودشون اختیاری در رسیدن به اون درجه نداشتن؟ مثلا در این مورد در اون توضیح بدن.
شما سوال تو مطرح میکنیم، ضمن معرفی بفرمایید از کجا تماس میگیریم؟
کلیوند هستم، از نهاوند تماس میگیریم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله سوال خانم کلیوند در واقع یک سوال دو جنبه است. از یک طرف به بحث اختیار انسان مربوط میشه، از یک طرف به بحث هدایت. ما در قرآن میخونیم که خداوند میفرماید ان الله یهدی من یشاء و یضل من یشاء. خدا هر کس رو که بخواد هدایت میکنه و هر کس رو که بخواد گمراه میکنه. حالا معنای این آیه با توجه به اینکه اینجا هدایت و هدایت شدن و هدایت نشدن به اراده خداوند و به خواست خداوند منوط شده، اون موقع اختیار انسان چگونه است؟ ما میگیم که انسان اختیار داره که راه هدایت رو طی بکنه یا راه گمراهی رو.
بله.
و این دو چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ یعنی بحث در واقع تبیین ارتباط این دو مقوله است، مقوله هدایت الهی و مقوله اختیار انسان.
بله. ابتدا بنده راجع به هدایت و ضلالت بحثی را عرض بکنم که هدایت و ضلالت اقسامی داره که حالا در مورد ذات باری تعالی چند نکته باید ملاحظه بشه. نکته اول این که خداوند حکیمه.
بله.
و حکیم مشیتش هم حکیمانه. یه هر کس رو خدا بخواد، خواست خدا مثل خواست ماها نیست که گتره ای باشه.
بله.
چون خدا حکیمه مشیتش هم میشا هم بر اساس حکمت، حکمت هم اقتضا میکنه که هر کس به حق خودش برسه. بنابراین خداوند کسی رو هدایت میکنه که شایسته هدایت باشه و کسی گمراه میشه که شایسته گمراهی باشه. یه نکته. نکته دوم این که ما یک هدایت ابتدایی داریم. این هدایت رو خداوند نسبت به همه موجودات اعمال کرده، نه همه انسان ها، همه موجودات. هدایت عامه، هر موجودی که خدا خلقش کرده هدایتش هم کرده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، هر کس رو، هر چیز رو که خدا خلق کرده هدایت کرده، از جمله انسان. حالا انسان رو نه تنها با اون هدایت تکوینی عامه هدایت کرده، که با هدایت تشریعی هم هدایت کرده، نه تنها از درون عقل بهش داده که راه رو ببینه و بره، از بیرون هم پیامبران زیادی رو فرستاده که راه رو بهش نشون بدن. این هدایت، هدایت ابتدایی. خب حالا اگه کسی اومد تو این خط هدایت حرکت کرد، خداوند بهش جایزه میده. جایزش چیه؟ باز هدایت. این هدایت ثانوی میشه. تو این مرحله از هدایت که اومد، باز خداوند بهش پاداش میده. پاداشش چیه؟ باز هدایت در مرتبه بالاترش. در مورد زلالت دیگه خداوند گمراهی ابتدایی نداره که ابتداعا همه انسان، همه موجودات رو گمراه کرده باشه. هیچ موجودی خدا گمراه نکرده، خلاف حکمت. خب حالا کسی اومد و با سوء اختیار خودش افتاد تو جاده گمراهی، خداوند تنبیهش میکنه، مجازاتش میکنه. مجازاتش چیه؟ گمراهی.
بله.
باز بر نگشت، توبه نکرد، بر سوء اختیارش افزود و بر سرکشیش افزود، باز خدا تنبیهش میکنه. یکی از موارد تنبیهش باز همین گمراهی بیشتر هست. و این گمراهی دیگه گمراهی تنبیهی است، مجازاته، نه اینکه خداوند همطور گتری بخواد بیاد کسی رو تنبیه بکنه.
پس در واقع اینجا هم باز نقش اختیار انسان رو به نحوی اشاره فرمودین که
بله همینطوره.
این گمراه کردن خداوند هم باز در جایی است که در واقع
با سوء اختیار خودش بیفته تو راه گمراهی. یعنی بعد از اینکه شما قدم تو گمراهی گذاشت، تنبیهش اینه که گمراهی بعدی و همینطور مراتبش بره پایین. وگرنه که خداوند ابتدا کسی رو گمراه بکنه، نه، هیچ نداریم در هیچ جا. خب بنابراین اختیار انسان به قوت خودش باقی است، مشیت خداوند هم به قوت خودش باقی است، الا اینکه مشیت الهی در طول اختیار ماست. خدا انسان رو آزاد خلق کرده، مختار خلق کرده، مشیتش به این تعلق گرفته که انسان با فکر خودش، با اختیار خودش، با اراده خودش، راه خودش رو انتخاب بکنه و به سعادت برسه، که اگر در این راه حرکت کرد به کمال میرسه. بله خداوند میتونست که انسان رو مجبور کنه که گمراه نشه، اون وقتی که به این کمالی که الان میخواد برسه نمیرسید، اون وقتی انسان هم نبود، موجودی مثل فرشتگان و از اون دست بود. اما اگر بناست به این کمال که جز از طریق اختیار انسان نمیتونه بهش برسه، اگر بناست به این کمال برسه، ضرورتاً باید از مسیر اختیار حرکت کنه. و اختیار هم انسان داره، تا آخرین لحظات عمرش هم اختیار داره، میتونه تو راه راست بره، صراط مستقیم که عرض کردم روشن، روشنه، از درون روشنه، از بیرون روشنه، فطرت انسان اون راه رو بهش میگه، عقل انسان اون راه رو بهش میگه، انبیا اون راه رو بهش میگن، فرشتگان کمکش میکنن، همه اینها دست به دست هم دادن که انسان گمراه نشه. حالا کسی میگه نه خیر، من میخوام گمراه بشم، اختیارم که داره، خدا بهش اختیار داده، خب بشه.
اینکه اشاره کردید به گمراهی تنبیهی، که اگر کسی با سوء اختیار خودش راه ضلالت رو طی کرد، تنبیه این شخص این هست که خداوند رو در راه گمراهی رها میکنه. از اون طرف من فکر میکنم که هدایت تشویقی هم داریم، چون خداوند میفرماید که هر کس در راه ما تلاش بکنه. بله. اون موقع آیا ارتباطی داره این با اون سوالی که راجع به مقامات ائمه کردند؟ اینکه ائمه ما میگیم که به درجات بالای هدایت رسیدند، حالا مقام عصمت رو
اونا حسن استفاده از اختیارشون کردن، بهترین عبادت ها رو انجام دادن، بهترین شکرگزاری ها رو انجام دادن. هر امامی در زمان خودش در اوج انسانی، یعنی هیچ انسانی به اون نمی رسیده.
بله.
و این هم با اختیار خودشون بوده. هیچ کس امیرالمومنین علیه السلام رو مجبور نمی کرد که شبان روزی هزار رکعت نماز بخونه. هیچ کس امام سجاد رو به اون سجده های طولانی و اون عبادت های عجیب و غریب مجبور نمی کرد. و خدا هم میدونست که اینها چنین خواهند کرد، از همون ابتدا راه رو براشون باز کرد و اون امکاناتی هم که میخواستن در اختیارشون گذاشت. دیگران هم همینطورن، دیگران هم آزادن که به همون مقام ها برسن، راه رو نبستن، یعنی راه ولایت الهی بسته نیست. بله مسئولیت نبوت، مسئولیت امامت خب کمه. به عبارت دیگه اگر فرض کنیم که رئیس جمهور باید مثلا لیسانس داشته باشه،
بله
خب طبعا کسی بخواد رئیس جمهور بشه باید لیسانس باشه، اما حالا دیگران نمیتونن لیسانس بشن. چرا؟ همه میتونن لیسانس بشن، منتها دیگه رئیس جمهور نمیشن، چون ما یه رئیس جمهور بیشتر نمیخوایم.
بله.
کسی که بناست پیغمبر بشه باید به اون حد از کمال انسانی برسه، اگه نرسه پیغمبر نمیشه. اما معناش اینه که دیگران نمیتونن به اون حد برسن. چرا؟ راه باز برای همه بازه، چه زن چه مرد.
خب سپاسگزارم. پس اون سر اصلی پاسخ سوال ایشون این هست که هدایت خداوند، که میگیم اگر خدا بخواهد، خواستن خداوند بر اساس حکمت خداوند است و حکمت خداوند به این تعلق گرفته که اختیار انسان‌ها در انتخاب راه هدایت یا گمراهی موثر باشه. بله سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدی از اینکه در این برنامه هم به سوالات شنوندگان ما پاسخ گفتید. امیدوارم که خواهرمون خانم کولیوند هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند و همچنین دیگر دوستان شنونده‌ای که سوالاتشون در برنامه امروز مطرح شد. فرصت برنامه ما به اتمام رسیده و برای طرح سوال دیگری فرصت نداریم. من فقط خیلی کوتاه و مختصر شماره تلفن و نشانی برنامه رو خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنم تا اگر مایل هستند